قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
برخیز که هنگام نماز آمده است، دلبر به تماشاگه راز آمده است. گلبانگ مؤذنت چه خوش می گوید که ای بنده بیا بنده نواز آمده است.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سواك.
خدای خجالت میکشم بیام. حالا ما عوض کن بعد منو ببر. هنوز حال پیدا نکردم.
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیاندازد.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد بیژن معصومی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليّ ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
قبول باشد طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه خداوند مهربان. التماس دعا و تا فردا خدا نگهدار.
ساعت 12 ظهر به وقت کابل. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
تأکید وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت حل مسائل موجود بین ایران و افغانستان. تلاش وزارت صنعت و تجارت طالبان برای ایجاد شرکت‌های سهامی در افغانستان. و ابراز امیدواری رئیس جمهوری ایران برای توقف فوری کشتار مردم فلسطین در آستانه سال جدید میلادی. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان بر ضرورت حل مسائل موجود بین دو کشور تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان در این ملاقات بر ضرورت حل مسائل موجود بین دو کشور از جمله مرز، آب و غیره تاکید و ابراز امیدواری کرد که مسئولان هیئت حاکمه افغانستان به صورت عملی نسبت به رفع مشکلات موجود در این زمینه همکاری لازم را معمول کنند. وی همچنین پس از بیان آخرین تحولات غزه و نسل کشی در آن و تاکید بر ضرورت همکاری همه کشورهای مسلمان و آزادیخواه در کمک به مردم فلسطین، بر روابط دو جانبه ایران و افغانستان پرداخت و این روابط را از ابعاد مختلف دارای اهمیت خوانده و تعامل دو کشور در حوزه‌های متنوع را مهم ارزیابی کرد. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان نیز در این دیدار با استقبال از مواضع اصولی ایران در قبال ملت مظلوم فلسطین، بر ضرورت و تداوم حمایت از مقاومت و جهاد مردم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست تا دستیابی به پیروزی نهایی تأکید کرد. امیرخان متقی با اشاره به اهمیت ارتقای مناسبات دو جانبه، موضوعات مختلف در مناسبات دو جانبه را طرح و بر ضرورت ادامه تعاملات دو کشور در همه زمینه‌ها از جمله آب، مرز، تجارت و همکاری در امور قضایی و کنسولی تأکید کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان برای حضور در کنفرانس بین‌المللی با موضوع فلسطین به تهران سفر کرده است. کنفرانس بین‌المللی تهران با موضوع فلسطین روز شنبه دوم جدی در تهران با سخنرانی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، مهمانان خارجی و وزرای خارجه برخی کشورهای اسلامی و منطقه برگزار شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان گفته است که پایین کشیدن تابلوها به زبان فارسی در افغانستان سیاست حکومت طالبان نیست، بلکه کار افراد مغرض است. امیرخان متقی که برای شرکت در کنفرانسی در مورد فلسطین در تهران به سر می‌برد، در مصاحبه با خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در این مورد گفته است که اگر در جای تابلوهایی که به زبان فارسی هستند پایین کشیده می‌شوند، کار اشخاص مغرض است. و افسود پایین کشیدن تابلوها به زبان فارسی در افغانستان با اهداف شخصی صورت گرفته و سیاست حکومت افغانستان این نیست. برداشتن نامها به زبان فارسی از سردر دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ادارات دولتی در افغانستان اخیراً بیشتر گزارش شده که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان افسوده که زبان فارسی و پشتو هر دو زبان رسمی افغانستان هستند و در مکاتب و دانشگاه‌ها و مراکز علمی همه چیز مانند قبل جریان دارد و تدریس و صحبت به هر دو زبان پشتو و فارسی انجام می‌شود. وزارت صنعت و تجارت طالبان از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد شرکت سهامی در افغانستان خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در افغانستان یک شرکت سهامی ایجاد می شود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می گوید این وزارت در نظر دارد تا یک شرکت سهامی را برای افرادی که توانایی تجارت بزرگ را ندارند در کشور ایجاد کند. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی این وزارت می گوید که هدف از ایجاد این شرکت سهامی سهم ساختن افرادی که پول کم دارند و یا توانایی تجارت بزرگ را ندارند است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افزود کمیته تنظیم ایجاد تسهیلات برای تاجران و صنعتکاران عودت کننده تشکیل شده که این کمیته تلاش دارد تا تحول در اقتصاد و زندگی مردم ایجاد و کشور آباد شود. این وزارت در نظر دارد برای کسانی که پول اندک دارند و توانایی تجارت بزرگ را ندارند یک شرکت سهامی ایجاد نماید. این شرکت تحت سرپرستی این کمیته در وزارت صنعت و تجارت ایجاد خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افزود یک کمیته نیز ایجاد شده تا برای تنظیم کار تاجران و صنعتکاران عودت کننده به کشور فعالیت نماید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز ایجاد شرکت سهامی را یک فرصت خوب برای سرمایه گذاری در کشور می داند. گفتنیست که نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد در افغانستان که در دوران حکومت قبلی در این کشور حاکم بود، بسیاری از افرادی که سرمایه اندک داشتند را از چرخه اقتصاد بیرون کرده و داراییشان را به صفر ضرب زد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
طالبان مدعی شد که نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در دیدار معاون اداری ریاست الوزرای این گروه گفته که عادی سازی روابط با طالبان به نفع افغانستان و جهان است. طالبان در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که آدامیچی یاماموتو نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز یکشنبه در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با بیان اینکه همکاری جامعه جهانی با طالبان باید تقویت شود گفت که ژاپن آماده همکاری در زمینه فراهمسازی و تقویت روابط طالبان با جامعه جهانی است. رئیس سابق یوناما افسود خوشحالم که دوباره به افغانستان آمدم. افغانها و این کشور در قلب مردم ژاپن جای دارند. یاماموتو در دوره دوم ریاست جمهوری اشرف غنی رئیس یوناما در افغانستان بود. بر اساس گزارش‌ها ژاپن تاکنون 58 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده و قرار است در آینده نیز در بخش تهیه غذا و کمک به پناهجویان اخراج شده از پاکستان کمک رسانی کند. بیش از 4 میلیون مادر و کودک در مناطق مختلف افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. برنامه جهانی غذا روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این که بیش از 4 میلیون مادر و کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند تاکید کرد. کمک‌های بین‌المللی برای جلوگیری و درمان سوء تغذیه در این کشور ناکافی است. پیش از این اعلام شده بود در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. تدروس آدهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نیز هفته گذشته اعلام کرد این سازمان برای ادامه تهیه دارو و حمایت از مراکز درمانی افغانستان و جلوگیری از مرگ کودکان و زنان به دلیل سوء تغذیه و ناامنی غذایی 185 میلیون دلار نیاز دارد و افزود 13 میلیون نفر در افغانستان یعنی حدود 30% از کل جمعیت این کشور با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند. دو دهه اشغالگری های آمریکا و نابودی زیرساخت های افغانستان و سپس تشدید تحریم های این کشور توسط واشنگتن و بهانه به قدرت رسیدن طالبان معیشت مردم را به طور جدی با مشکل روبرو کرده است. برخی سازمان های بشر دوست تعداد افغان های نیازمند کمک های غذایی را بیش از 20 میلیون تخمین زدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران اقدام فوری جامعه جهانی و تمامی انسانهای پاک سیرت در جهت توقف کشتار مردم بیگناه فلسطین در آستانه سال نو میلادی را خواستار شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در پیامی به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با تبریک فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام و آغاز سال نو میلادی 2024 افسود که امروزه چالش‌های متعددی گریبانگیر جوامع بشری شده است که مهمترین آن لشکرکشی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افسود متاسفانه با برخورد نکردن قاطعانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی با جنایات رژیم اسرائیل در حمله به باریکه غزه از یک سو و حمایت دولت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از این رژیم از سوی دیگر، بیش از 20,000 انسان مظلوم به ویژه زنان و کودکان فلسطینی توسط رژیم غاصب اسرائیل در باریکه غزه به شهادت رسیدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که در آستانه سال جدید میلادی تمامی انسانهای پاک سیرت در جهت توقف کشتار مردم بیگناه غزه تلاش کنند و با تمسک و استعانت از آیین پرمهر انبیاء الهی به ویژه حضرت عیسی مسیح علیه السلام بر چالش‌های متعدد بشری فائق آمده و گام‌های مؤثری در مسیر رشد و اعتلاء ملت‌ها برداشته شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با ژانگ مینگ دبیرکل سازمان همکاری شانگهای از مواضع مثبت و سازنده وی در مورد تحولات فلسطین قدردانی کرد. حسین امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به طیف متنوع همکاری اقتصادی تجاری جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت و گسترش این همکاری ها تاکید کرد. وی ابتکار پیشنهادی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست بیشکک دایر بر همکاری‌های اقتصادی و صنعتی شامل محورهای سرمایه‌گذاری و ترانسپورت و ترانزیت و محیط زیست را مورد توجه و تاکید قرار داد و خواستار حمایت و پیگیری دبیرکل سازمان در زمینه اجرایی کردن آن شد. دبیرکل سازمان شانگهای نیز در این دیدار با قدردانی از امیر عبداللهیان به جهت برگزاری موفقیت‌آمیز کنفرانس فلسطین و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال ملت فلسطین، دیدگاه سازمان شانگهای در توجه به قضیه فلسطین از منظر اهمیتی که سازمان شانگهای برای امنیت منطقه شرقی میانه قائل است را تشریح کرد. ژانگ مینگ با پر اهمیت خواندن نقش و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در توسعه همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و صنعتی میان کشورهای عضو سازمان، از ابتکارهای پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در نشست بیشکک برای توسعه همکاری‌های صنعتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری استقبال و آمادگی دارالانشای این سازمان برای پیگیری موارد مطرح شده را اعلام کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به جنایت جدید رژیم صهیونیستی به اردوگاه المغازی در مرکز غزه اعلام کرد این جنایت برای جلوگیری از فشارهای داخلی از شکست ارتش است. حماس افسود دشمن جنایتکار صهیونیستی شامگاه یکشنبه جنایت وحشیانه را در اردوگاه آوارگان المغازی در مرکز باریکه غزه مرتکب شد و خانه های فلسطینیان را در این منطقه بمباردمان کرد که بر اثر آن تا این لحظه 70 نفر به شهادت رسیدند که این جنایت در راستای ادامه نسل کشی و کشتار جمعی کودکان و غیر نظامیان فلسطینی در غزه انجام می گیرد. حماس هشدار داد که این بمباردمان جنایتکارانه و بزدلانه علیه غیر نظامیان در خانه های خود تلاش برای روحیه دادن به ارتش شکست خورده است که تحت حمایت دولت بایدن به عنوان شریک اول جنایات دشمن صهیونیستی در حق ملت فلسطین قرار دارد. سخنگوی وزارت ستامه فلسطین در باریکه غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه المغازی در مرکز این باریکه دست به جنایت بزرگ و کشتار جمعی زده و یک بلوک مسکونی کامل را بمباردمان کرده که در جریان آن تاکنون 70 تن شهید شدند. وی همچنین گفت که با توجه به اینکه شمار زیادی از افراد زیر آوار ماندند، احتمالاً شمار شهدای این جنایت افزایش یابد. سخنگوی شفاخانه شهدای الاقصی نیز تاکید کرد که بیشتر شهدایی که به این شفاخانه انتقال داده شدند زن و کودک و افراد سالخورده هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت حل مسائل موجود بین ایران و افغانستان. تلاش وزارت صنعت و تجارت طالبان برای ایجاد شرکت‌های سهامی در افغانستان. و ابراز امیدواری رئیس جمهوری ایران برای توقف فوری کشتار مردم فلسطین در آستانه سال جدید میلادی. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با شماری از علما و متنفذین ولایات مختلف افغانستان دیدار کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در همین رابطه گزارشی را تهیه و ارسال کرده است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با شماری از علما و متنفذین ولایت‌های مختلف کشور دیدار کرده و گفته تفاهم ملی یگانه راه برای تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور است و ابراز امیدواری کرده که مکاتب برای دختران بالاتر صنف ششم در کشور بازگشایی شود. آقای کرزی گفته بازگشایی مکاتب برای دختران باعث پیشرفت و خودکفایی افغانستان می شود. عادل زمانی فعال حقوق زن در این باره میگه
با توجه به پیامدهای ضرر‌باری که این موضوع در آینده ها در چند سال آینده متوجه جامعه افغانستان میکنه، این پافشاری و این اصرار و این مدام در مورد این موضوع صحبت کردن کاملا طبیعی هست و میشه انتظار داشت که سر از این موضوع حساسیت های زیادی برانگیخته بشه و افراد بسیار حساس باشن. ما سعی کنم که این موضوع همیشه در هر مکانی یادآوری بکنم. بنان وضعیتی نیست که ما تصور بکنیم فقط امروز ما درگیر میکنه. این وضعیت قطعا بر چند نسل آینده افغانستان تاثیر میگذاره و کسانی که ادعا میکنم به فکر آینده افغانستان هستن باید به این نکته توجه بکنم که بدون داشتن مادران آگاه شما نخواهید توانست که فرزندان و افراد آگاه در جامعه تربیت بکنید.
حکومت طالبان اما همواره گفته است که در طی 2 سال گذشته توانستند زمینه تعلیم و تحصیل را در کشور گسترش دهند. اما برای فراهم شدن زمینه تعلیم و تحصیل برای همه و کار بیشتر نیاز دارند. شماری از آگاهان مسائل سیاسی اما از جمله محمد آصف ننگ بر این باورند که اکنون در کشور همه زمینه ها برای آموزش و تحصیل فراهم است و حکومت طالبان نباید برای آموزش و تحصیل دختران بهانه گیری کند.
معلم وجود داره، زیربنا تقریبا وجود داره، شاگرد وجود داره و مدیریت وجود داره، 3-4 مسئله و نصاب تعلیمی وجود داره. یعنی من فکر میکنم بسیار کم ضرورت است که ما به اصطلاح تکمیلات سیستم کنیم و این بهانه شود که تعلیم معطل شود. برای معطل شدن تعلیم بهانه ها باید نباشه به نظر من.
در همین حال شماری از دختران بالاتر از صنف ششم میگویند با گذشت هر روز فرصت و آرزوهایشان را از دست میدهند و با آینده مبهم روبرواند.
دروازه مکتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته است. احساس ناامیدی میکنم و در زندگی خود هیچ موفقیتی را نمیبینم و از امارت اسلامی این درخواست دارم که هرچه زودتر مکتب ها را روی دختران بالاتر از صنف 6 باز کنم.
که مکاتب بالای دخترای صنف 7 با بسته است، خیلی جگرخون هستم و آینده خود را تاریک میبینم و خواستم از امارات اسلامی است که مکتب بالای دخترای بالای صنف 7 باز کنم.
با این همه انتظارها بر این است که با آغاز سال تعلیمی و تحصیلی جدید در کشور دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دختران از سوی حکومت طالبان بازگشایی شود. آگاهان امور هم بر این باورند که بازگشایی نهادهای آموزشی برای دختران در کشور می تواند حکومت طالبان را در کسب مشروعیت جهانی و داخلی کمک کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان تصریح کرد روسیه با اقدامات حکومت طالبان احترام می‌گذارد. زمیر کابلوف که اخیراً به کابل سفر کرده بود در ادامه افزود که سازمان ملل متحد باید برنامه‌هایش را درباره افغانستان در تفاهم با حکومت طالبان اجرا کند و اظهار کرد روسیه می‌خواهد روابط تجاری با افغانستان را گسترش دهد. در همین رابطه همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با آقای فصاحت از تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار رادیو دری قرار میدهید و آماده گفتمان با رادیو شدین. جناب آقای فصاحت، به نظر میرسد که روسیه دیدگاه های جدیدی را در خصوص حکومت افغانستان داره و دیدارهای هم و اظهار نظرات از سوی مقامات روسیه در مورد حکومت افغانستان صورت گرفته و نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در این اواخر با آقای متقی وزیر خارجه افغانستان هم دیدار داشته. بفرمایید که روسیه چی میخواهد و سیاست کشور در قبال افغانستان به کدام طرف میرود؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. ببینید، روسیه یکی از کشورهای بسیار تاثیرگذار هم در سطح روابط بین الملل و نظام جهانی و هم در سطح کشورهای منطقه در امور افغانستان بوده است. قبل از پیروزی امارت اسلامی یکی از کشورهای حامی طالبان و جنگجویان طالب در برابر آمریکا و کشورهای غربی روسیه بود، ولی در این اواخر ما تا حدودی شاهد گسست این روابط صمیمانه و حمایتگرایانه روسیه در مورد طالبان و از طالبان در افغانستان بودیم، تا جایی که در روسیه مخصوصا حزب روسیه عادل یا عادل روسیه میزبان حضور مخالفان طالب در مسکو بود و این نشان میداد که سیاست خارجی روسیه به سمت گسست یا واگرایی با گروه حاکم بر افغانستان در حرکت. ولی اظهارات آقای کابولوف و سفرشان به کابل نشان از این می‌دهد که روسیه تصمیم دارد یک بار دیگر توجه بیشتری را نسبت به افغانستان و همگرایی بیشتری را نسبت به طالبان و حکومت فعلی افغانستان داشته باشد. پس سیاست خارجی روسیه به سمت نزدیک شدن و همگرا شدن با حکومت فعلی افغانستان در حرکت است.
خب، شما هم اشاره کردین، کابلو گفته برخی کشورها با سازگارهای جدیدی میخواهند وارد مسائل منطقه شوند و در روند فعلی مانع ایجاد کنند. منظور نماینده ویژه روسیه از این سخنان چیست؟
آقای کابلوف گفته است که برخی از کشورها سعی میکنه با سازگارهای جدیدی وارد معامله و گود افغانستان شود و در مسیر نظام فعلی و روند فعلی مانع ایجاد کنه. خب، جملاتی از قبیل اینچنین میتونم مفاهیم و برداشت‌های مختلفی را بر بتابه و داشته باشه. در این اواخر کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا اصرار زیاد دارد که بگوید افغانستان به سمت حرکت میکنه که در آن تروریست‌ها بیشتر فعال شده و گروه‌های تروریستی بیشتری در آن وجود داره و از خاک افغانستان علیه منافع کشورهای مخصوصا همسو با غرب استفاده میشه، به غیر از بحث حقوق بشر و مسئله ایجاد حکومت فراگیر و حقوق زنان و دختران. فکر کنم این نشان از این میدهد که غرب یک سناریوی جدیدی یکی را در پیش داره و سعی میکنه با بهانه های جدیدی که در مسیر حکومت فعلی ایجاد میکنه بار دیگر خود را وارد پروسه افغانستان و مسائل سیاسی نظامی و امنیتی افغانستان بسازه. سخن آقای کابلوف در واقع اشاره از این داره که باید با حکومت موجود همکاری صورت بگیره و هر کسی که در افغانستان گپی داره و سخنی برای گفتن داره باید از مجرای رسمی و حکومت موجود وارد شود و سیاست خود را دنبال کند. در همین مسیر هم هست که سخنان یونما و نمایندگان بخشی از سازمان ملل متحد نشان از این می‌دهد که به دنبال گسترش و تعمیق همکاری های بیشتر با طالبان باید باشیم. اگر طالبان تا حالا چنین بوده و چنین مانده است، به این خاطر بوده که کشورها نسبت به طالبان روی کردی همگرایانه و همکارانه نداشته است. و ما اگر بخواهیم وضعیت موجود حل شده و خوبتر شده، باید با طالبان تعامل بیشتر را داشته باشیم. و حتی اصرار داشت که بگوید تعامل با طالبان و حکومت موجود هیچگاه به معنای برسمیت شناختن نظام موجود در افغانستان نیست، که در این نظام حقوق بشر، حقوق زنا و یک حکومت فراگیر و همشمول ایجاد نشده و مراعات نمیگردد. پس بنابراین سخنان آقای کابلوف تا حدودی اگر بخواهیم مستاقیابی کنیم برمیگردد به صحبتها و مخصوصا موضعگیری های اخیری دولت آمریکا که سعی میکرد طالبان را متهم بسازد که نسبت به بسیاری از تعهدات خود نقض تعهدات داشته است.
فکر نمیکنین که موضعگیری ها و موقف شخصیت های روس یا به تعبیر دیگه موقف ماسکو چنین می نمایاند که این کشور بیشتر از پیش خود را به کابل نزدیک بکنه؟
با توجه به جواب سوال اول، بله، مسکو میخواهد که بیشتر از گذشته خود را با کابل نزدیک بسازد. البته نزدیکی‌های بیشتر از این را هم داشته است در زمانی که به صورت رسمی از گروه طالبان در برابر حضور آمریکا حمایت کرد و جزی اولین کشورهایی به یک نحوی بود که از حضور طالبان نسبت به حضور دولت وابسته به غرب احساس رضایتمندی و خوشحالی میکرد. اما مخصوصی که گفته شد، روسیه در این اواخر سیاستش به سمت گسست و واگرایی حرکت میکرد، تا جایی که زمینه حضور مخالفان و نشست مخالفان دولت طالبان را در مسکو و روسیه فراهم ساخته بود. اما این میتونه به معنای یک چرخیش و یا به تعبیر شما نزدیکی بیشتر با حکومت فعلی افغانستان باشه.
شما بیاد دارین که علاوه از اظهار نظرها، پیش از این نماینده ویژه چین و همچنان کاظمی قمی با متقی سرپرست وزارت خارجه دیدار داشت و بعدا هم کابلوف و اکنون هم مقامات دیگر روسیه ابراز نظر دارند. به نظر شما دیدار کشورهای قوی و تاثیرگذار منطقه با وزیر خارجه حکومت طالبان چه پیام را میتونه مخابره بکنه؟
خب ببینید، در یک تحلیل کلانتر و چارچوب نظری و بزرگتر در بحث روابط بین الملل، روسیه، چین و ایران در سطح منطقه و همسایگان جزئی کشورهایی بوده است که در تقابل با نظام غربی در افغانستان و حضور آمریکا در افغانستان گام برداشته و سیاست مشترک و همگرایانه ای را در پیش رو داشتند. با توجه به این مسئله، آمدن آقای کابلوف و قبلا نماینده چین و بعدا هم نماینده ایران همزمان در افغانستان نشان از این نگرانی هایی می دهد که این بار باز هم تحت کدام برنامه دیگه غرب سعی دارد در افغانستان مداخله کنه و حتی حضور فیزیکی داشته باشه. و این نگرانی نسبت به گذشته و نسبت به آینده سبب میشه که یک بار دیگر این کشورها که همسو بودن و لااقل نسبت به آمریکا همگرایی از این جهت داشتن که دشمن مشترک داره، با توجه به این مسائل باز هم روابطشان را با طالبان هم تسریع و هم تشدید بخشیدند.
تشکر میکنم جناب استاد رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، ما هم تشکر میکنیم از توجه و همراهیتان. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقت شما بخیر.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینی که سپاسگزاری میکنیم از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری، یک آهنگ بسیار مقبولی را همکارای ما از ایرج بستامی برایتان پیشنهاد میکنن، ایره بشنوید. انشالله با همین آهنگ باز هم در ادامه در خدمتتان خواهیم بود.
افسرده دیوانه آزرده
جانجوری سلامتی و آرزوی خوش برای یکایک شما عزیزان خوب شنونده با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش.
به نام خداوند جان آفرین و سلام بر شما شنوندگان نازنین، از برنامه رازهای زندگی با شما هستم من خالقی و با ادامه موضوع غرور و تکبر همراهی شما را تا پایان برنامه خواهانیم. عزیزان، همانطور که به خاطر دارید در دو برنامه قبل از غرور و تکبر صحبت کردیم. گفتیم که غرور و تکبر از جمله صفات ناپسند اخلاقی در انسان است که در فرهنگ و تعالیم اسلام مورد نکوهش فراوان قرار گرفته است. آیات قرآن، احادیث و سیره پیامبران و بزرگان دین از آن حکایت دارد که این صفت از جمله آفات اخلاقی و مانع بر سر راه تعالی انسان است، به طوری که غرور سرچشمه تمام بدبختی ها به شمار می رود. همچنین از علل و عوامل متعددی که سبب به وجود آمدن این خصلت در انسان می شود صحبت کردیم و از راه های درمان آن که چه کنیم که به این خصلت ناپسند گرفتار نشویم. اسلام برای تقویت صفت تواضع در انسان ها توصیه های متعددی دارد که امروز به آن می پردازیم. دوستان شنونده، در تعالیم اسلام توصیه شده است که تلاش کنید اگر ذره غرور در وجودتان راه یافته به جای آن تواضع پیشه کنید. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرموده است دو ملک در آسمان هستند که موکل بندگانند، هر که تواضع کند او را بلند مرتبه کنند و هر که تکبر نماید او را پست مرتبه سازد. همچنین توصیه شده است که در حال و سرگذشت اقوام پیشین نیز بیندیشید که عواقب شوم غرور و خود بر تربینی چه بر سر آنان آورد، کجا بودند و سرانجام کار آنها چه شد. فرعون‌ها و نمرودها و کسراها و قیصرها هر یک به کجا رسیدند؟ دوستان عزیز، اگر انسان قدرت، ثروت و یا امتیاز دارد، در این اندیشه کند که همه آنها می تواند در اثر حادثه ای از دست برود. اگر سبب تکبر انسان قوت و قدرت جسمانی است، باید فراموش نکند که گاه با یک عارضه کوچک قلبی یا مغزی تمام یا قسمتی از بدن فلج می شود و به کلی از کار می افتد، به گونه ای که نمی تواند حتی مگسی را از خود دور کند. اما آنها که به سبب ثروت و فزونی اموال و کثرت یاران و دوستان گرفتار غرور و تکبر می شوند، باید به این نکته توجه کنند که اینها امور از بیرون وجود انسان است. چیزی که بیرون وجود انسان است نمی تواند مایه مباهات او گردد. چگونه انسان دارای شخصیت و موتر و خانه‌اش افتخار می کند و چگونه شرف و شخصیت خود را در این امور می پندارد؟ دارایی‌هایی که می‌تواند در دست پست‌ترین خلق خدا نیست. بسیاری از اموال را دزدان به آسانی می‌ربایند. چیزی که اینقدر ناپایدار است چگونه ممکن است این همه مایه غرور غفلت گردد؟ اگر سبب غرور انسان علم و دانش فراوان باشد، متاسفانه از بدترین آفات نفسانی است و به همین نسبت درمانش سخت‌تر است. شخص عالم باید بیندیشد که به همان نسبت که بر دیگران برتری علمی دارد، مسئولیتش نیز سنگین تر است. نباید فراموش کند که حساب او در روز قیامت از دیگران بسیار مشکل تر است. با این حال چگونه می تواند به دیگران فخر فروشی کند؟ عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد دانشمند آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
خدا میگه لا تمشی به الارض مرهام، با تکبر رو زمین را نرو، متواضع باش، این برات بهتره. امروز به من میگن اگر خودتو نگیری، کلاس نگذاری، ذلیل میشی. میگه بابا قرآن میگه ولا تمشی فی الارض مرها، تو میگی کلاس بگذار. توی روایت دیدم بدترین آدمای جامعه اونان که خودشون از مردم قایم میکنن و در خونهشون رو میبندن به رومن، اینا مبغوظترین آدما رو کره زمینه. روایت داریم از امام صادق، خدا خیر هر کیو بخواد چند تا کار باش میکنه. یک، حوائج مردم رو به او، به دست او باز میکنه. و بعضی ها متاسفانه میتونن گروا کنن ولی گرواز نمیکنن. میگیم چرا؟ میگه آقا میخوایم زندگی کنیم. این تهمت به خداست. خدا میگه تواضع داشته باش. خدا میگه مواظب باش برای مردم قیافه نگیری. خدا میگه کلاس نگذار. کلاس اینه که هر چی خدا میگه بگی. علای کلاس اینه. حالا تو غرور داری برو داشته، حالا برای مردم ارزش قائل نیستی، هر کاری دلت میخواد بکن. اما ارباب من و شما امام حسینا، امام حسین فرمود عاقل ترین آدم، خلیق ترین آدم، خوش اخلاق ترین مردم کسیه که وقتی پاشو از خونه گذاشت تو کوچه، هر کی رو تو کوچه دید تو دلش به خودش بگه ای که تو کوچه داره میره، در خونه خدا آبروش بیشتر از منه.
شما دوستان عزیز برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوین. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی.
از به تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی. نه تمام وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نه تمام شبه تو گفتم که تو در وهم نیایی.
خب دوستان عزیز، هرگاه انسان در این گونه امور بیشتر بیندیشد از مرکب غرور پیاده می شود. اما در زمینه درمان تکبر از طریق رفتار نیز توصیه های بسیاری شده است. اینکه انسان سعی کند اعمال متواضعانه انجام دهد تا این فضیلت اخلاقی در اعماق وجود او ریشه کند. لباس ساده بپوشد، غذای ساده بخورد، با غلامان یا زیردستانش بر سر یک سفره بنشیند، در سلام کردن بر دیگران تقدم جوید، در راه رفتن بر دیگران پیشی نگیرد، با کوچک و بزرگ نشست و برخاست کند و از همنشینی با افراد متکبر و مغرور پرهیز کند و در عمل نسبت به دیگران امتیاز برای خود قائل نشود. در حالت پیامبر اسلام آمده است که ایشان با وجود مقام بالای پیامبری روی زمین می نشست و غذا می خورد و می فرمود: من بنده هستم و مانند غلامان غذا می خورم. در خطبه 160 نهج البلاغه آمده است که امام علی علیه السلام درباره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین می فرماید: پیامبر اکرم روی زمین بدون فرش می نشست و غذا می خورد و با تواضع همچون بردگان جلوس می کرد و با دست خود کفش خیش را وصله می کرد و بر مرکب برهنه سوار می شد و حتی کسی را پشت سر خود سوار می کرد. آمده است که لقمان حکیم به فرزندش گفت: وای بر کسی که تکبر و برتری جویی می کند، چگونه خود را بزرگ می پندارد کسی که از خاک آفریده شده و به خاک بر می گردد. نمی داند به کجا می رود، به سوی بهشت تا رستگار باشد یا به سوی دوزخ تا گرفتار خسران آشکار گردد. حال با مطالعه حالات پیشوایان بزرگ و توجه به تواضع فراوان آنها می توانیم تکبر و غرور را از خود دور سازیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که امروز هم توانسته باشیم نکات مفیدی را به شما عزیزان منتقل کنیم. از همراهیتان جهان سپاس و تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.